چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی با عنوان تاریخ خط نستعلیق و مروری بر روزگار و آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی. عزیزان، خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی، خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آوردند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. تاریخ خط و کتابت سرگذشت پرفراز و نشیبی است که به تمامی جنبه‌های حیات انسان پیوسته است. ثبت و نگارش دانسته‌های بشر بر گل و سنگ و کاغذ تا ریز تراشه‌های رایانه‌ها موجب حفظ و پایداری اطلاعات انسان‌ها شده و امروز نیز خط هنوز هم برای بشر به همان ارزشمندی و اهمیت گذشته است. آغاز زبان و خط و کتابت نتیجه اولین تکاپوی فکری انسان برای ارتباط و انتقال فکر و تجربه به دیگران و همچنین آیندگان به شمار می‌رود. در طول هزاره‌ها خطوط گوناگون پدید آمده و هر یک از گروه‌های انسانی در سراسر کره خاکی خطی ویژه به وجود آورده است. دین اسلام حرکت قلم و آنچه را که برشته تحریر در می‌آورد پاس داشته و به آن معنای عمیق بخشیده است. قرآن در جهت ارزش بخشیدن به قلم به آن سوگند خورد و از نگارش و قلم و آنچه می نویسد تجلیل به عمل آورد. دین اسلام خطاطی و خوشنویسی را تجلیگاه معنویت انسانی می داند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند خط نیکو بر روشنی و زیبایی هرچه بیشتر کلام حق می افزاید. تاریخ نگارش در دنیای اسلام با نوشتن قرآن کریم به خط کوفی و بر اوراق چرم آغاز شد. خطی که از سمت راست نوشته می شود و علامت شاخصی چون نقطه گذاری ندارد. این خط تا چند سده به همین شکل باقی ماند و پس از آن بنابر نیازهای زمانه خطوط دیگری به وجود آمد که نمایانگر ذوق و سلیقه هنرمندان خوشنویس بوده است. این خطوط در آثار هنری به جا مانده چون معماری، کاشیکاری و حتی پارچه های دوران های مختلف اسلامی به چشم می خورد. ایرانیان در دوران تمدن اسلامی توانستند با همت و ذوق شایسته خود هنر خوشنویسی را به جایگاه شایان توجهی برسانند. دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره نقش خط در جهان اسلام میگوید در روند تاریخ مسلمانان گرایش داشتند که خطی نزدیک به خط قرآن کریم را برای نوشتن زبان خود برگزینند. لذا از مهمترین فواید خط در جهان اسلام نگارش قرآن و پیوند مسلمانان به واسطه آن بوده است. وی خط فارسی را به عنوان خط واسطه یا میانجی معرفی کرده و میگوید باید توجه داشت که خطوط اسلامی مربوط به آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای صغیر و شبه قاره هند نه بر پایه خط عربی که بر اساس خط فارسی ساخته شده اند. از این رو نقش میانجی خط فارسی زمینه پر اهمیتی را برای ارتباط بین فرهنگ ها در حیطه‌ای وسیع از جهان اسلام پدید آورده است. خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین‌های وابسته به فرهنگ و زبان آن همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند رواج دارد. ایرانیان سبک‌ها و شیوه‌های جالبی در خوشنویسی ابداع کرده‌اند که هرچند در سایر کشورهای اسلامی هم طرفدارانی دارد، اما در بین فارسی زبانان از محبوبیت و رواج بیشتری برخوردار است. خوشنویسی در ایران همواره به عنوان والاترین شکل هنرهای بصری مورد توجه بوده و لطافتی خاص داشته است. شیوه ها یا قلم های خوشنویسی ایرانی برای نوشتن متون مذهبی، کتب ادبی نظیر دیوان اشعار و قطعات ظریف هنری و یا برای مراسلات و مکاتبات اداری ابداع شده و به کار رفته است، در حالی که اعراب و یا ترک ها خط را بیشتر برای نگارش متون دینی استفاده می کرده اند. هرچند آنان نیز برای امور منشیگری و غیر مذهبی قلم های خاص را به کار می برند، اما اوج هنرنمایی آنان در کتابت قرآن و احادیث بوده است. عزیزان، خط تعلیق را می توان نخستین خط ایرانی دانست. این خط از اوایل قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی پا به عرصه گذاشت و حدود 100 سال دوام داشت. خط تعلیق بیشتر به عنوان خط تحریر برای نوشتن نامه ها و فرمان های حکومتی به کار می رفته است. این خط دارای دوایر زیاد و حروف مدور بوده و قابلیت بسیاری در ارائه ترکیب‌های متنوع و گوناگون دارد. خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی دیگر خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آورده اند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. در خط نستعلیق یک ششم حرکت‌های قلم مستقیم و بقیه آنها مدور است. در اواسط قرن 11 هجری قمری برابر با 17 میلادی سومین خط خالص ایرانی یعنی شکسته نستعلیق ابداع شد. علت پیدایش آن را می توان نیاز به تند نویسی و راحت نویسی در امور منشیگری و البته بیش از آن ذوق و خلاقیت هنر ایرانی دانست. از آنجایی که نوشتن خط زیبای نستعلیق مستلزم صرف وقت و دقت زیاده است، خط شکسته نستعلیق از ترکیب خط تعلیق با خط ظریف نستعلیق شکل گرفت تا سرعت و زیبایی را همزمان داشته باشد. دوستان گرامی، طی قرون گذشته آیات قرآن کریم همواره به عنوان یکی از موضوعات اصلی در خوشنویسی ایرانی به کار می رفته و در میان خوشنویسان کمتر کسی را می توان یافت که بخشی از قرآن کریم یا تمام آن را در قالب‌های گوناگون ترسیم نکرده باشد. علاوه بر نگارش مرسوم قرآن بر روی کاغذ که به صورت کتاب و جزوه عرضه می شود، نگارش قرآن روی سنگ، چوب، شیشه و اشیای دیگر و نیز ساخت تابلوهای قرآنی با آمیزه ای از هنرهای دیگر چون معرق کاری و منبت کاری هم در جامعه هنری ایران مرسوم است. موضوع نگارش قرآن آنچنان جدی و مهم است که حد و مرز، آداب، قواعد و احکام نگارش آیات قرآن کریم نیز مطرح شده و فقیهان و مجتهدان به آنها پاسخ گفتند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید احکامی درباره نگارش قرآن بر ظروف، ویژگی‌های فردی که قرآن را می‌نگارد و مواد و رنگ‌های گوناگون وجود دارد. اما پاک و منزه بودن فرد و ابزار و وسایلش شرط اولیه برای خوشنویسان آیات الهی است. نصرالله افجعی، هنرمند خوشنویس ایرانی، معتقد است که مهمترین مسئله این است که خطاط مفهوم آیات و کلام الهی را درک کند و به صورت عینی در اثر خود به تصویر بکشد. همین درک موجب می شود نگاه درونی و عرفانی او نیز روشن شود. او معتقد است که می توان آیه و یا حتی کلمه از یک آیه را انتخاب و بر اساس مفهوم کلام خط را طراحی کنیم. به عنوان مثال سوره مبارکه اعلی آیه اول به معنای پروردگار بلند مرتبت را ستایش کن است که تسبیح خداوند محور آیه است. پس باید حروف طوری طراحی شوند که معنا را برسانند. استاد افجعی در نگارش این آیه حروف را به سمت آسمان کشیده و به شکل پرنده‌ای درآورده که تسبیح خداوند را می‌گوید. این ترکیب به لحاظ زیباشناسی است، ولی از نظر روحی یک خوشنویس باید با درون مایه مضامین آیات الهی ارتباط برقرار کرده و آن را با تمام وجود احساس کند. دوستان عزیز شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو زهرا آسیایی جلب می‌کنیم که مروری دارد بر روزگار و آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه فرهنگنامه. امروز قصد دارم شما رو بیشتر با ابوالقاسم فردوسی آشنا کنم. ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه، حماسه ملی ایران است. برخی فردوسی را بزرگترین سراینده پارسی گو دانستند که از شهرت جهانی برخوردار است. همچنین فردوسی را حکیم سخنگو و حکیم طوس نیز مینامند. فردوسی شاهنامه را در سال 384 هجری قمری، 3 سال پیش از بر تخت نشستن محمود، به پایان برد و در 25 اسفند 400 هجری قمری برابر با 8 مارس 1010 میلادی در 71 سالگی تحریر دوم را به انجام رساند. و نامورترین سروده های فردوسی که به صورت مثنوی درآمده به نام یوسف و زلیخا است. فردوسی دهقان و دهقان‌زاده بود. او آغاز زندگی را در روزگاران سامانیان و همزمان با جنبش استقلال خواهی و هویت طلبی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند و فردوسی در هنر سخنوری خوش درخشید. فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده که این همان ادامه فرهنگ از حدود 2000 سال پیش تا کنون است و این پیوند وامدار فردوسی است. در نبود شاهنامه ادبیات فارسی به سختی می توانست رشد یابد و در نبود فردوسی کسانی چون خیام و مولوی و حافظ نیز نمی توانستند اندیشه خیش را بپرورانند. تندیس های زیادی از فردوسی ساخته شده که از میان آنها می توان از تندیس فردوسی اثر ابوالحسن صدیقی در میدان فردوسی تهران نام برد که در پنجم مهر ماه 1350 در تهران پرده برداری شد. ممنونم از همراهیتون. زهرا آسیایی، مخصوص برای مجله فرهنگنامه.
از همراهی شما با گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.